أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حسن عدل و قبح ظلم بود. مسالک رو مطرح می کردیم. مسلک اول این بود که حسن عدل و قبح ظلم ثابت هستند در عالم واقع و نفس الامر، که مسلک صاحب کفایه بود. مسلک دوم مسلکی است که منسوب است به مشهور فلاسفه که میگویند واقعیتی ندارد حسن عدل الا تطابق آراء عقلا، و همینطور قبح ظلم واقعیتی جز تطابق آراء عقلا نداره. و این مطلب رو مرحوم مظفر در المنطق تصریح بهش میکنه که ما عرض کردیم این مطلب تمام نیست. در منطق ارسطو آمدن گفتن ما یقینیات و ضروریات داریم که شش قسم هستند. این یقینیات و ضروریات امکان خطا درش نیست، خطا پذیر نیست. یقین بالمعنى الاخص در اینها هست، یعنی امکان خطا در اینها نیست. ولی در حسن عدل و قبح ظلم امکان خطا در تشخیص ما هست. ما عرض کردیم یقینیات و ضروریات ما دلیل نداریم که خطا پذیر نیستند. ممکن است مطلبی نیاز به استدلال نداشته باشه ولیکن خطا پذیر باشه. یقینیات و ضروریات نیاز به استدلال ندارند، مسبوق به استدلال نیستند، اما امکان خطا در اینها نیست. همچو حرفی رو ما قبول نداریم. حسن عدل و قبح ظلم استدلال پذیر نیست، نمیشه قیاس تشکیل داد. چرا ظلم قبیح است؟ چرا بردار نیست؟ استدلال پذیر نیست. خیانت در امانت چرا قبیح است؟ استدلال پذیر نیست. ولیکن دلیل نمیشه که بشه جزء قضایای مشهوره‌ای که جز تطابق آراء عقلا واقعیت دیگه ای نداشته باشه. اتفاقا ما میگیم حسن عدل و قبح ظلم به لحاظ مصادیق، و الا از ظلم و قبیحون ضرورت به شرط محموله. قبح کذب، قبح خیانت، و امثال ذلک، اینها خطا پذیر هستند، تشکیک پذیر هستند، ولی چون قابل استدلال نیستند، جزء یقینیات و ضروریات قرار می گیرند. چون قابل استدلال نیستند همین، اما تشکیک پذیر هستند، خطا پذیر هستند، فقط قابل استدلال نیستند. کسی که میاد اثبات میکنه مسلک حق و طاعه رو، میگه در احتمال تکلیف در مولای حقیقی عز و علا عقل حکم میکند به لزوم احتیاط، یا در مقابل این مسلک حق و طاعه، مسلک براعت عقلیه که میگوید عقل حکم میکند به عدم لزوم احتیاط در مورد احتمال تکلیف بعد الفصل، هیچ کدام از این دو گروه امکان ندارد بر نظر خودشون استدلال بتوانند اقامه کنند. اصلا جای استدلال نیست. مبادا کسی ما را فریب بده بگه من اقامه برهان میکنم بر براعت عقلیه یا بر مسلک حق و طاعه، اصلا قابل برهان نیست، قابل استدلال نیست، خطا پذیر هم هست، چون قطعا یا قائلین به براعت عقلیه که در موارد احتمال تکلیف در مولای حقیقی عقل حکم می کند به عدم لزوم احتیاط، یا اینها اشتباه کردند، یا کسانی که قائلند که عقل حکم می کند به لزوم احتیاط. تشکیک پذیر هم هست، ممکن است ما شک بکنیم که کدام یک از این دو نظر درسته، ولی در این حال معتقدیم حسن عقل و قبح ظلم از یقینیات هست، یعنی قابل استدلال نیست. هر کس فهمید به وجدان و ضمیر خود این مطلب رو فهمیده، مثل احتیاج ممکن به علت. آقا قابل استدلال است که ما بگیم الممکن و محتاج الالله؟ ابدا. اونهایی هم که خواستن استدلال بکنن دچار مصادره به مطلوب شدن، در کتب فلسفی میگن الممکن و محتاج الالله لأنه یلزم من وجود الممکن بلا علت الترجح بلا مرجح. خب خدا خیرتون بده، الترجح بلا مرجح که عبارتون اخرای از همون وجود الممکن بلا علت شد. این مثل اینونه بگید وجود ممکن بدون علت محال است، چون وجود ممکن بدون علت محال است، این که استدلال نیست. پس علامت یقینیات این نیست که امکان خطا در آن نباشد. تا بعد مرحوم علامه طباطبایی دیدن خود در حسیات اینقدر خطا در تاریخ پیش آمده، اینقدر در علوم بشری خطا پیش آمده، یک روز جزء ضرورت دین یک عده این بود که زمین مسطح هست و خورشید هم دور زمین در حال حرکت، هم در میان غیر مسلمین، هم در میان مسلمین صاحب حدائق میگه ضرورت قریب به این مضمون نصوص شرعیه بر این قائم است، شاید تعبیر به ضرورت هم بکنه که زمین مسطحه. در بحث هلال اونجا اینو مطرح میکنه، میگه نصوص شرعیه همه دال بر این است که زمین مسطحه. کی باور میکرد که صبح که بلند میشه میبینه خورشید داره میاد بالا؟ نه آقا، خورشید بالا نمیاد، زمینه که پایین میره. معلوم شد خیلی از این طبیعیات اشتباه بوده. معنای یقینیات این نیست که خطا پذیر نیست یا تشکیک پذیر نیست. پس این که ما بیاییم بگیم چون حسن عدل و قبح ظلم خطا پذیر است به لحاظ مصادیق که الکذب قبیح خطا پذیر است، ممکن است برخی از انها کذب که با فکر میکنیم قبیح است قبیح نباشه، یا تشکیک پذیر است، برخی تشکیک میکنن در قبح کذب، اما این معناش این نیست که این قضایای عقل عملی رو تبعید کنیم به بحث قضایای مشهوره که تصریح میکنن اهل منطق در منطق مظفر هم هست که تصریح میکنه در حدوداً صفحه 335 تصریح میکنه، میگه المشهورات صفحه 327 المشهورات و بالمعنى الاخص که حسن العدل و قبح الظلم لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء بل واقعها ذلک، اصلا واقعی ندارد وراء تطابق آراء عقلا. خب حالا اجازه بدید این بحث رو در بحث دلیل عقلی که اونجا با اخباریین طرف هستیم که ادعا میکنن علوم غیر نقلی کثیر الخطا هست، در اون رابطه که در مقابل گفته میشه که خطا در علم ناشیست از عدم اعمال علم منطق، علم منطق بخوان عمل کن فکرت از خطا مسون میماند، اما متاسفانه این تبلیغات اهل منطق مطابق با واقع نبوده. خیلی ها شکل استدلال رو مراعات میکنن اما مواد خام فکرشون اشتباهه، پایه فکریشون اشتباه بوده، همونی که اسمش رو میگذارید یقینیات، همون اشتباه بوده. کسانی که در مورد انسان به جبر رسیدن از همون اولیات به جبر رسیدند، قیاسی که تشکیل دادن قیاس اشتباهی نبود به لحاظ منطق، اما از اول شروع کردن گفتن الشیء ما لم یجب لم یوجد، به چه دلیل؟ گفتن از اولیاته، الممکن ما لم یجب لم یوجد، این از اولیاته. خب اینو که نمیشه بگیم علم منطق تضمین میکند که این خطا نیست، چون ما قیاس و استدلالی تشکیل ندادیم، اولیات بود، مصادره به مطلوب بود. همین پایه جبر شد. آمدن گفتن خب شم بهش میگن لما قتلت الحسین، در جواب میگه الشیء ما لم یجب لم یوجد، واجب الوجود بالغیر شد قتل حسین. چیزی که واجب الوجود بالغیر بشه، اذا وجدت الاله وجب المعلول، علت تامه قتل حسین علیه السلام محقق شد. شم میگه وقتی علت تامه قتل امام حسین محقق شد، مگر ممکن بود که قتل امام حسین توسط من صادر نشه؟ میگیم خب علت تامه قتل امام حسین اراده توه، چرا اراده کردی؟ میگه خب اراده منم ممکن الوجود بود، نقل کلام میکنیم به اراده من، علت تامه اراده من نسبت به قتل الحسین محقق شده بود یا نه؟ اگر بگیم محقق نشده بود، خلاف قانون الشیء ما لم یجب لم یوجده، چجور میشه علت تامه اراده محقق نشه ولی اراده محقق بشه؟ پس مجبوریم بگیم بله جناب شمر لعنت الله علیک، بله علت تامه اراده تو نسبت به قتل الحسین محقق شده بود. میگه خب من چه تقصیری دارم این وسط؟ علت تامه اراده قتل امام حسین اگر در سلمان فارسی هم نعوذ بالله محقق میشد، او مجبور بود اراده کنه قتل امام حسین را. منتها من بدشانس بودم علت تامه اراده قتل امام حسین در مورد من محقق شد. این که شد جبر. فلاسفه بزرگوار میگن نه، همین که دلمونو خوش کردیم که فرق است بین ارتعاش دست شم که مسبوق به اراده نیست، ولی قتل امام حسین مسبوق به اراده است، همین بس دیگه، فعل میشه ارادی. حالا درست حق با شمره، واقعا شم در این که اراده کرد قتل امام حسین را بی تقصیره، حرفشون اینه دیگه. حالا به این الفاظ، به این الفاظ نمیگن، واقعا حرفشون اینه، میگن خبث طینت شم دست خودش نیست، از ذاتی لا یعلم، خبث طینت شم، شرائط کوفه، اینها دست به دست هم داد، علت تامه اراده قتل حسین محقق شد در شم. شم که سهل، بابای شم رب وقتی علت تامه اراده قتل امام حسین محقق بشه نمیتونه اراده نکنه، چون وقتی علت تامه موجود شد وجب المعلول. اگر علت تام محقق نشه که الشیء ما لم یجب لم یوجد، خب پس شم اراده قتل امام حسین کرد چون علت تامه این اراده محقق شد. خب بعد از اراده قتل امام حسین هم علت تامه قتل امام حسین محقق شده، قتل امام حسین محقق شده و تفصیل الکلام فی محله. ببینید ما الشیء ما لم یجب لم یوجد درست کردیم بدون قیاس، بدون استدلال، به عنوان اینکه از اولیات است و واقعا هم از اولیاته، یعنی نیاز به استدلال نداره، ولی آخرش سر از جبر در آورد، سر از جبر حقیقی. این شوخیه که ما بگیم آقا اراده که کرده شم قتل امام حسین، آخه این اراده ای که هیچ مسئولیت اخلاقی نداره و دست خود شمر نیست. آقا این چه مصححی است برای مؤاخذه شمر؟ مثل اون میمونه که یکی بگیم باید تو اراده کنی به من پول بدی، بعدم میگیم تو آزادی. این آزادیه که باید اراده کنی به من پول بدی، اما وقتی پول میدی اراده میکنی، یا باید اراده کنی به من پول بدی. این میشه اختیار در مورد انسان. دیگه خودتون حساب کنید ببینید چه میشه. خب یک قاعده اولیه سر از جبر در آورد. خب ما میگیم این قاعده اولیه است ولی خطا پذیره، از اول اشتباه کردید. الشیء ما لم یجب لم یوجد را در فعل اختیاری تصور کردید. از اول این قاعده فطریه ضیق فمرکیه است، شامل فعل اختیاری انسان نمیشه. به تفصیل ذکرناه فی محله. میخوام اینو عرض کنم که قاعده اولیه یعنی اولیات مسابقه با عدم امکان خطا نیست. بگذاریم. مسلک سوم مسلکی است که برخی گفته بودند که بایدها و نبایدهای در عقل عملی شرطی است. باید عدالت داشته باشی، یعنی اگر میخوایی به کمال برسی باید عدالت داشته باشی. نباید ظلم کنی، یعنی اگر میخوایی به کمال برسی نباید ظلم کنی. خب مثل این میمونه یه آقایی میخواد در رو باز کنه، عرض کردم کلید نیاورده، میگیم اگه میخوای در رو باز کنی باید کلید به قفل بیاندازی، تعبیر میکنی باید از کلید استفاده کنی، این باید شرط. خب این عجیبه از این بزرگانی که با اون ذهن دقیقشون اومدن این مطلب رو بیان کردن. خب ما نقل کلام میکنیم به اون کمال، میگیم کمال، اون کمال که هدف است، و میگید به خاطر رسیدن به اون کمال نباید ظلم کنی. خود اون کمال لازم و تحصیله یا نه؟ قطعا بعض اون مراتب کمال لازم و تحصیل نیست. اون کمالی که با نوافل انسان به آن میرسه لازم و تحصیله؟ نه. اون کمالی لازم و تحصیله که با فرائض انسان به اون میرسه. خب اون کمالی که لازم و تحصیل هست، لزوم تحصیل اون به چه معناست؟ اون دیگه ذل مقدمه است، اون دیگه مقدمه شیء آخری نیست. هر کمالی رو عقل درک نمی کنه که لازم و تحصیله. اون کمالی که لازم و تحصیله، اون لزوم تحصیلش به چه معناست؟ لزوم تحصیل میگید داره یا نداره؟ اگه داره که نمیتونه لزوم و وجوب شرطی باشه، لزوم مقدمی باشه. اگه نداره خب پس چه فرق میکنه بین این که ما میگیم باید عادل باشی، باید نماز شب بخوانی. باید نماز شب بخوانی مسامحیه، یعنی اگر میخواهی چشم بصیرت پیدا کنی که باطن افراد رو ببینی باید نماز شب بخونی. اما مسامحه به قول مطلق نمیشه گفت که باید نماز شب بخونی به نحو وجوب مطلق. به هر کی بگید میگه آقا به چه دلیل شما میگید باید نماز شب بخونی؟ لازم نیست من نماز شب بخونم. میگید مرادم اینه که اگر میخواهی به اون کمال راجح برسی نماز شب باید بخونی. خب این مسامحه هست دیگه. خب وقت این مسامحه که برای رسیدن به یک کمال راجح میگیم باید نماز شب بخونی، با اون که ما میگیم باید عادل باشی فرقش چیه؟ اگر اون کمالی که عدالت مقدمه اون لازم و تحصیل نیست، اون کمالی که شرط رسیدن به آن عدل است، اون کمال لازم و تحصیل نباشه، مثل همون کمالی باشه که با نماز شب خوندن بهش میرسیم. این فرق نماز شب خوندن با عادل بودن چی میشه؟ هر دو باید شرطی دارن. باید نماز شب بخوانی به این معنا که اگر میخواهی به اون کمال راجح برسی نماز شب باید بخوانی، اگر میخواهی از اولیاء درجه یک خدا بشی باید نماز شب بخونی. طرف میگه من میخوام از اولیاء درجه ده خدا بشم، بسه همون دم کفش کم بهشت ما رو را بدن همون جا بسه بونه، بیشتر توقع نداریم. والحاصل این که شما راجع به اون کمال که عدل مقدمه اوست، خب اون کمال رو توجه دارید که باید لازم و تحصیل باشه تا به قول مطلق بگیم باید عادل باشی، و الا اگر لازم و تحصیل نباشه میشه مثل کمالی که نماز شب خوندن مقدمه اوست که کمال غیر لازمه. اونجا نمیشه گفت باید نماز شب بخوانی الا به نظر مسامحی. اون کمال لازم و تحصیل که عدل مقدمه اوست، لزوم تحصیل اون کمال به چه معناست؟ دیگه اون که نمیتونه لزوم شرطی باشه دیگه، اون مقدمه برای یک هدف بالاتری که نیست. وانگهی کمال، کمال چیه؟ میگید هدف از خلقت. خب لابد مرادتون هدف خدا از خلقته، و الا اگر نعوذ بالله شیطان کسی رو خلق میکرد هدفش این بود که این مخلوق شیطان بزرگ که شد بشه یک ظالم شرور، اون که دیگه نمیشد کمال. کمال لابد میگید اونیست که هدف خلقت خداست. خب هدف خلقت خدا انسان را به یک هدفی آفرید که اون هدف میشه کمال، که عرض کردم اون کمال مراتب داره، کمال مستحب داریم، کمال لازم داریم، حالا کار به اون جهت ندارم. اما این کمال رو که هدف از خلقت میدونید معناش اینه کسی میتونه بگه باید عادل باشید، نباید ظلم کنید، نباید یک انسان بیگناه را به قتل برسانید. کسی میتونه این حرف رو بزنه که یک دوره کلاس خداشناسی دیده باشه، اثبات شده باشه براش وجود خدا، بعدم ترم بعد کلاس انسان شناسی دیده باشه که بفهمه خدا از خلقت انسان هدف داشته. وقت مبتلام نشه به دوستان عارف مسلک که میگن هدف خدا از خلقت خودنمایی است، چون اگه اون باشه خدا به هدفش رسیده دیگه. فاحببت الخلق لكي اعرف فخلق كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. یعنی تجلی خدا هستن انسان ها، تجلی خدا هستن، خود تجلی بودن هدفه. فرعون هم تجلی خداست، موسی هم تجلی خداست، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد. این میشه دیگه. خب اگه این باشه که دیگه اصلا بیچاره میشیم. باید یه دوره کلاس انسانشناسی ببینیم که هدفی داره خدا از خلقت، هدفش اینه انسان درسه به یک کمال، اون وقت بگیم باید ظلم نکنی. واقعا اینجوره؟ واقعا اینجوره که برای اینکه ما بگیم باید ظلم نکنی همه دوره خداشناسی و انسانشناسی باید ببینیم؟ این خلاف وجدانه. وانگهی به خدا شما خطاب میکنی، میگی خدایا تو گفتی و ما ربک بظلام للعبید، پس بنابراین نباید من را عذاب کنی چون من قاصر، جاهل قاصر بودم. یعنی اگر مرا عذاب کنی به هدف از خلقت خودت نمیرسی. آخه شما میگید کمال یعنی هدف از خلقت، خود راجع به خدا چی میگید؟ به خود، خدا هم نباید ظلم کنه. خدا نباید ظلم کنه یعنی چی؟ یعنی اگر ظلم کنه به کمال نمیرسه. اصلا کمال، کمال در این موارد انتظامش از خود حسن عدل و قبح ظلم. خدا اگر دروغ بگه ضد کماله، چون دروغ گفتن قبیحه. همین، خدا اگر عذاب بکنه انسان منقاد را، این چون قبیحه از خدا صادر نمیشه، چون قبیحه نقصه. ولی اگر قبیح نبود چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره خدا بیاد سلمان رو هم عذاب کنه، دل اهل جهنم تنگ نشه، فکر نکنن فقط اونها عذاب میشن. چرا عذاب کردن سلمان از خدا صادر نمیشه؟ چون قبیحه. چون قبیحه پس نقصه. خب پس این مسلک سوم هم درست نیست. مسلک چهارم مسلکی است که محقق خراسانی در آخر، در کتاب فوائد الاصول که آخر حاشیه رسائل چاپ شده فرموده که دقت کنید، فرموده آقا حسن و قبح یعنی ملائمت عدل با قوه عاقله میشه حسن عدل، منافرت ظلم با قوه عاقله میشه قبح. قبح ظلم یعنی منافرت الظلم للقوة العاقلة بحیث اذا تصورت القوة العاقلة تنفرت من، دچار تنفر میشه قوه عاقله. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصولم همین نظر رو انتخاب کرده. خب به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقایون اگر مرادشون از قوه عاقله نفس بود، که ازش تعبیر میکنیم به نفس ملهمه فجور و تقوا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر مرادشون این قوه نفس بود که میل به عدل و تنفر از ظلم داره، خب این اگر مراد این بود که باید این رو به عنوان مسلک مستقلی بحث کنیم، ولی مطمئنن آقایون اینو نمیگن، چون مرادشون از قوه عاقله قوه مدرکه است. تصریح میکنن میگن لا شأن للقوة العاقلة الا الادراک. خب آقا قوه عاقله که شأنش ادراکه، قوه عاقله اصلا یعنی چی؟ فلان چیز ملائم با اوست، فلان چیز منافر با اوست. قوه عاقله مثل آینه میمونه، انسان زیبا رو هم جلوش ببری نشون میده، انسان زشت رو هم ببری جلوش نشون میده. بگیم آینه ملائمت داره با انسان زیبا و منافرت داره از انسان زشت. آینه آینه است دیگه، براش طریق به واقع. قوه عاقله اینجوره. اگر مرادتون از قوه عاقله همون غیر قوه مدرک است، همون میل نفس، که نفس میل داره به عدل و تنفر داره از ظلم، خب این که واقعیتی وراء نفس نداره. خدا ما رو اینجور آفریده، خدا ما رو اینجور آفریده. حالا اگر نگیم بر اثر تربیت اجتماعی اینجور شدیم، خدا ما رو اینجور آفریده که از راستی راستگویی خوشمون میاد، از دروغگویی بدمون میاد. حالا اگر خدا جور دیگه خلق میکرد، نسناس چی میگن یک زبانی به جای انسان نس، اینجور اشتباه اگر نکنم نسناس که یک افرادی بود، بشرهایی بودن قبل از خلقت این انسان، خب شاید اونجا اینجور بودن. وقتی میده یکی راست میگه، میگن اه راست گفتی؟ تا آدم دروغ میتونه بگه چرا راست بگه؟ اگه میل نفسه، میل نفس که واقعیتی نداره غیر از تمایلات نفس، اون نفس ما اینجوریه. معنیش اینه که حسن عدل و قبضان یک واقعیتی داره و نفس ما میولات مختلفه ای داره. چرا گیر دادید حتما به میل ما به عدل؟ خب ما میلهای مختلفی داریم. اون جوانی که شهوت او رو تحریک میکنه به کار حرام، دو تا میل داره، یکی میل به شهوت، یکی هم میل به عفاف، چون عفاف رو خوبی میدونه. حالا چجور شد شما این میل به عفاف رو مقدم میکنید؟ خب یه دم اصلا تو این معتقد هست تو این دنیا، تو این دنیا باید سراغ میولات دیگه رفت. ترجیح چیه؟ که این میل به عدل رو و تنفر از ظلم رو شما این رو از قرار دادید، اینو حسن و قبح عقلی شمردید. اگر نفس، خون نفس میل های دیگه ای داره، میل به اعمال غضب داره. اون وقتی که یک کسی عصبانیتون میکنه، اونقدر عصبانی میشید که دنبالش میخواید بکنید و او را کتک بزنید، نعوذ بالله، به اون ناسزا بگید، خب اینم میل شماست. خب این میل با این میل به این که انسان عفت کلام داشته باشه ترجیحش چیه؟ پس این مسلک هم مسلک قابل قبولی نیست. انشاءالله بقیه مطالب فرداست.